مرکز بهزیستی بیورلی هیلز تقدیم می کند. پرورش، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان. برنامه ای از فرهنگ هولاکویی، جامعه شناس و مشاور ازدواج، خانواده و کودکان، سوسیالوجست و لایسنس مریج و فامیلی تراپیست.
بینندگان عزیز، دوستان ارجمند، به دهمین برنامه از سلسله برنامه های پرورش، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان بسیار خوش آمدید. در برنامه گذشته به دوران اولیه زندگانی کودک بنده اشاره داشتم و به این نکته توجه شما رو جلب کردم که یک ماه اول رو ما دوران نوزادی کودک بین 1 تا 12 یا 14 ماهگی رو به عنوان شیرخوارگی و از 14 تا 36 ماهگی رو به عنوان نونهالی میشناسیم و معلوم هست که در این 3 دوران رفتار پدر و مادر با کودک مختلف و متفاوت خواهد بود، اما اساس رفتار کودک در این ماه اول و یا چند ماه اول مرتبط و مربوط به حالات و چگونگی برخورد مادر با فرزندش خواهد بود. به نظر میرسه که در طول تاریخ اگر مادر امکان و فرصت این رو پیدا نمی کرد که به فرزند خودش شیر بده، به دلایلی که به اون اشاره خواهم کرد، احتمالاً شرایطی رو به وجود می آورد که زندگی فرزند دچار مخاطره جدی می شد و به همین دلیل است که در طول تاریخ هم مادران در وقت زایمان و هم کودکان به خاطر نخوردن شیر مادر از میان رفتند. ارتباطی که بین مادر و فرزند وجود داره از طرف طبیعت و از طرف جامعه هر دو تایید و تصویب میشه و ارتباط مادر و کودک در شرایط عادی، اون زمان که مادر از سلامت روانی برخورداره، از عمیق‌ترین، وسیع‌ترین و همه جانبه ترین روابطی است که انسان میتونه اون رو داشته باشه، به طوری که جنبه فیزیکی، حسی، لمسی و همان گونه که بعداً اشاره خواهم کرد روانی و جنسی اون امروزه کاملاً شناخته شده است. به این معنا که منبع اصلی و اساسی محبت، لذت، رضایت و امنیت در ارتباط میان مادر و فرزند در ماه اول و چند ماه بعد از اون هست. تا اونجایی که اگر چنین آغوش گرم مهربانی وجود داشته باشه و اگر فرصتی به جهت ارتباط دائمی همیشگی به این معنا که مادر تنها مواظب و مراقب فرزند هست فراهم بشه، کودک انسانی اولین قدم و اساسی ترین قدم رو برای روابط سالم انسانی به وجود آورده. آغوش مادر تنها برای کودک که با گرمای بدن مادر، با بوی مادر، با لذت شیر خوردن، بوی شیر و حتی صدای قلب مادر که ماها با اون آشنا هست، شور و هیجان خاصی رو تنها به وجود نمیاره، بلکه خود مادر سالم نیز از این ارتباط، از این توانایی که میتونه تقریبا بدون کوششی ارتباطی رو با فرزندش به وجود بیاره و میتونه جان او رو با چنین ماده حیات بخشی که اون زمان که با محبت آمیخته بشه واقعا همون شیر و عسلی است که وعدش داده شده و انسان به اون نیازمند هست رو براش فراهم کنه و خود مادر از یک چنین ارتباطی میتونه بسیار لذت ببره. رابطه‌ای که در اون دو طرفه است، ارتباطی که تنها مادر نیست که فرزندش رو شیر میده، بلکه فرزند نیز به مادر امنیت و آرامش میده، فرصتی به جهت راحت و استراحت و اون چیزی که به عنوان ریلکسیشن هست به وجود میاره، در اون شادی و خوشحالی رو ایجاد میشه و امروز میدونیم مادری که به فرزند شیر میده سبب میشه که هورمون اصلی و اساسی لذت و رضایت و حظ و کیف یعنی اکسیتوسین به مقدار زیادی ترشح پیدا کنه. این ماده است که وقتی که دو نفر همدیگر رو عمیقا دوست دارن درشون به وجود میاد. این ماده است که در وقتی که فرد وارد مرحله بالای لذت و رضایت میشه براش فراهم میشه. این ماده است که در تمام موارد خوشحالی و شادی انسان بیش از هر عامل دیگری منشأ چنین احساس بسیار با ارزش ولی در عین حال لذت بخش و رضایت آفرینی در انسان هست. نه تنها ترشح این ماده سبب میشه که مادر به لذت و رضایت و حال خوبی برسه، برتر و بالاتر اون به اون کمک میکنه که قسمت‌های مربوط به تولید مثل و حتی رحم او جمع بشه و بتونه حالت عادی و طبیعی خودش رو هرچه زودتر پیدا کنه. این رابطه، رابطه دو بدن با هم، دو احساس و عاطفه با هم، دو روان با هم هست و با خودش سبب میشه که امواج مغزی به مرحله ای از آرامش برسه، به مرحله ای پایین بیاد که احساس لذتی رو موجب بشه و از طرف دیگه تغییرات شیمیایی و ترشح غدد و هورمون‌هایی رو موجب بشه که همه و همه در مسیر سلامت روانی کودک و حتی سلامت روانی و فیزیکی مادر خواهد بود. به همین جهت است که اگر مادری توان دادن شیر رو نداشته باشه، اگر مادری به گونه ای عمل بکنه که احتمالاً این کار رو دوست نداشته باشه، مسائل و مشکلاتی رو میتونه به وجود بیاره. متاسفانه آمار نشون میده که بیشتر مادرانی که مایل به دادن شیر به فرزندشون نیستن، اولا از زندگی زناشوییشون راضی نیستن، دوم از مادری خودشون خوشحال نیستن، اون رو فعلا یا اصلا نمیخواستن و معمولا کودکانی هستند که شیر نخوردن و به خاطر اون چنین احساسی رو دارن و در نتیجه به دنبال فرصت و یا بهانه‌ای میگردن که از طریق اون فرزند خودشون رو از این نعمت محروم کنن. اون رو یک زحمت میدونند و نه رحمت، اون رو یک مشقت میدونند و نه شفقت و معمولا وقتی دست به چنین کاری میزنن که از ترس دیگران و یا نگرانی به جهت سلامت فرزندشون و یا احتمالاً مسائل و مشکلاتی که ممکن است در زندگی زناشوییشون پیدا بشه انجام میدن. این کار رو به عنوان وظیفه انجام میدن نه به عنوان مسئولیت و این کار رو به صورتی انجام میدن که هرچه زودتر تمام بشه و به آخر برسه و معلوم هست که نتیجه چنین کاری چه خواهد بود. یک چنین رفتاری با کودک سبب میشه که مادر گرفتار نگرانی و افسردگی بشه. این نگرانی و افسردگی با خودش معمولا خشم و عصبانیت رو میاره. ترکیب این سبب میشه که شیر مادر کم بشه. شرایطی رو فراهم میکنه که ماده و یا محتوای شیر به هم بخوره. نظمی که در حالت عادی شیر مادر به وجود میاره بر هم بریزه. میدانیم که مادر در آغاز بیشتر به فرزندش مواد معدنی، ویتامین ها و یا پروتئین رو میده و کمتر چربی، زیرا میدونه که بدن کودک در یکی دو ماه اول اونقدرها به چربی احتیاج نداره، اما بعد از ماه دوم میزان چربی رو بیشتر میکنه چون میدونه که مغز کودک شدیداً به این ماده احتیاج داره تا بتونه رشد سالم کامل خودش رو داشته باشه. از طرف دیگه امروزه میدانیم که روزی که مادر به فرزندش شیر میده، در مرحله اول شیر او دارای چربی کمی است، مواد دیگر درش بیشتره، ولی آهسته آهسته میزان غلظت چربی رو بیشتر میکنه تا اونجایی که شرایطی رو فراهم میکنه که بتونه فرزند سیر بشه. مادری که با عدم رضایت فرزند خودش رو شیر میده، حتی ترکیب چنین حالتی رو به هم میریزه و معمولا با تمام کردن شیر هرچه زودتر سبب خواهد شد که فرزندش گرسنه بمونه. این گرسنگی فرزند رو به گریه وامی داره، جهاز هاضمه او رو به هم میریزه زیرا مواد لازم رو نداره و بنابراین زمینه فراهم میکنه که بار دیگه یا بعدن تمایل کمتری به استفاده از شیر مادر داشته باشه و در نتیجه آهسته آهسته چشمه شیر کمتر و کمتر و ذره و ذره خشک میشه تا اونجایی که مادر اون وقت فرصتی پیدا میکنه که شیر من رو نمیخواد، سینه من رو نمیگیره، سیر نمیشه، گریه بسیار میکنه و در نتیجه با زدن حرفهایی از این قبیل و یا گرفتن کمک از شیر خشک زمینه ای رو فراهم میکنه کودکی که سخت گرسنه است و احتمالاً برخی از این شیرها از نظر لذت و خوشمزگی بهتر از شیر مادر هست، کودک به سمت شیر خشک رو میاره و در نتیجه آهسته آهسته مادر خودش رو از وظیفه‌ای که برای خود باور داشته دور میکنه و مسئولیتی رو که باید میپذیرفته نخواهد پذیرفت. در نتیجه شما با کودکی روبرو میشید که آهسته آهسته و به زبان دیگر مادر بیان میکنه و ابراز میکنه که او چون سیر نمیشد، چون سینه من رو نمیگرفت، چون خسته میشد، چون گریه میکرد، چون حالش بد میشد، چون همچنان احساس بدی به من و خودش میداد، این رابطه آهسته آهسته کم میشه و از میان میره. به همین جهت است که مادر حوصله صبر کردن رو نداره، بازی با فرزندش رو که باید انجام بده انجام نمیده، بازی های او رو جدی میگیره وقتی که او مایل هست بعد از خوردن شیر، کمی بعد از خوردن شیر سرش رو این ور اون ور بکنه، اون رو وسیله و بهانه‌ای قرار میده که او شیر نمیخواد، با حال اینکه اگر کمی صبر کنه دو مرتبه کودک به سمت مادر حرکت خواهد کرد، فرصت لازم رو به جهت اینکه هوای درون معده کودک رو خالی کنه به فرزندش نمیده و در نتیجه اتفاقی که میفته این هست که ما با مادری روبرو میشیم که از دادن شیر فرزندش سر باز میزنه. البته دلایل دیگری هم برای این کار هست، از اونجایی که دادن شیر ممکن از نظر عده‌ای کار زیاد جالبی نباشه، از اونجایی که اون رو در پیش مردم و یا در محیط‌هایی باید انجام داد که احتمالاً محیط راحت و آسوده‌ای نیست، زمینه‌هایی رو فراهم می‌کنه که بسیاری از این خاطر می‌گذرن. اما مطالعات دو چیز رو نشون میده، یکی نزدیک به 90% مادرانی که فرزندان خودشون رو شیر نمیدن قبل از تولد فرزندشون چنین تصمیمی رو گرفتن و چنین نظری رو داشتن. بنابراین موضوعهای مربوط به کودک غالب اوقات به جای دلیل بهانه هست. دوم این که اگر پدر با شیر دادن همسرش مخالف باشه تقریبا مادران آماده به یک بار کنار میزنن. تا اونجایی که گفته شده وقتی که پدر مخالفه کمتر از 5% مادران بالاخره تا دوره لازم شیر به فرزندشون شیر میدن. بنابراین نقش پدر و اطرافیان همچنان در این مسیر اهمیت فوق‌العاده داره. آنچه که مهم هست اولین شیر هست که توصیه میشه حتی اگر زنی یا مادری مایل نیست به فرزند شیر بده حداقل 2 هفته و یا 6 هفته اول رو به فرزند شیر بده. علتش این هست که شیر اول که به عنوان آغوز یا ماکون رو میشناسیم که به زبان انگلیسی کلوستروم هست، حاوی همه نیازهای کودک از نظر یافتن مسونیت در مقابل بیماری هاست. این شیر حامل و حاوی همه توانایی های مادر از نظر مقاومت در مقابل بیماری هاست، به طوری که کودکی که این شیر رو میخوره درست مانند مادر خودش در مقابل همه بیماری هایی که مادر مقاوم هست و یا احتمالاً گرفته مقاومت پیدا میکنه، چون کودک طی 6 ماه اول قدرت مقاومت و توانایی در مقابل بیماری ها رو نداره، ولی وقتی شیر مادر رو میخوره و شیر اول مادر رو میخوره چنین توانی رو پیدا میکنه. این شیر گرچه در روزهای اول پر از ماده مربوط به مسونیت هست اما تقریبا تا 2 یا 3 هفته همچنان مقداری از این مسونیت رو منتقل میکنه و شرایطی رو فراهم میکنه که کودک این شیر رو نه تنها جذب میکنه، در جدار روده و معده خودش نگه میداره و تا مدت 6 ماه توان اینو داره که با هر بیماری مقاومت کنه و برخورد کنه. خوشبختانه تا این 6 ماه آهسته آهسته خود کودک توان مقاومت در مقابل بیماری ها رو پیدا میکنه و این جانشینی سبب میشه که بعد از اون به خاطر بودن کمی از مسئولیت مادر و بعدن توانایی های خودش برای همیشه خاطر من و شما را آسوده کنه که از خطر اصلی و اساسی که در طول تاریخ بچه ها داشتن گذشته. به هر حال توصیه‌ای که امروز ما داریم این هست که بهتر هست در آغاز مادر با این واقعیت روبرو بشه که کودکش تقریبا هر 2 ساعت یا 2 ساعت و نیم یک بار احتیاج به این شیر داره و در نتیجه تحمیل ساعت شیر حتما در ماه‌های اول اشتباه خواهد بود. مادر باید با صبر و حوصله منتظر بشه که علامتی رو از فرزندش بگیره و به او پیشنهاد خوردن شیر رو بکنه و اگر او چنین کرد اجازه بده که تا زمانی که مایل به خوردن شیر هست این وضعیت رو ادامه بده. محیط باید مناسب باشه، بهترین است که در یک اتاقی تنها باشن، نور کم باشه، صدای اضافه اصلا نباشه، رادیو و یا تلویزیونی روشن نباشه و گفتگویی وجود نداشته باشه. مادر فرزندش رو در آغوش بگیره، تا اونجا که ممکنه لباس کمی به تن فرزندش داشته باشه، حتی خودش هم پوشش زیادی نداشته باشه تا ارتباط 2 پوست رو کاملا ممکن کنه. میتونه روی 1 صندلی بنشینه در حالی که آرام هست یا مبلی که خود مادر احساس راحتی میکنه، یا میتونه به پهلو بر روی تخت خوابی که نسبتاً تشک سفت و محکمی داره قرار بگیره و فرزند خودش رو شیر بده. امروز میدونیم که در دو سه روز اول اگر بین 8 تا 12 دفعه فرزند خودش رو شیر بده، چشمه شیر رو به نوعی به کار انداخته و دیگه از اون به بعد مشکلی در جهت مقدار شیر نخواهد داشت. غذای مناسب و مخصوصا نوشیدنی و آب فراوان در این زمینه کمک میکنه، مخصوصا اینکه شیر مادر باید حاوی نزدیک به 87% آب باشه، زیرا این تنها راهی است که کودک آب رو میگیره و معمولا دادن آب اضافه ضرورتی نداره. ولی اگر شیر مادر به اندازه نباشه و یا آب در حد مورد نیاز کودک نباشه، خطر این هست که کودک با مشکل بی آبی روبرو بشه و تا مرز قش و حالت کاملا تشنج و غیرعادی پیش بره. به همین جهت است که در این زمینه باید مطمئن بود. اگر سینه مادر کاملا تخلیه بشه، شرایطی رو فراهم میکنه که زودتر و بیشتر پر بشه، و به همین جهت است که اگر فرزندشون به هر دلیلی شیر نمیخوره، بهتر است اضافه شیر رو بعد از خوردن او و خاطر آسوده داشتن که تمایلی نداره بدوشن و از این بابت خاطر خودشون رو آسوده کنن. مهم این هست که به نوعی سر و سینه مادر و کودک در شرایطی قرار بگیره که به راحتی کودک میتونه شیر مادر رو تغذیه کنه و هوای اضافه رو نگیره. اینکه مادر سینه خودش رو بشویه اشکالی نداره، ولی به نظر میرسه که باید مواظب بود از موادی مخصوصا صابونهای عطری استفاده نکنه. امروز میدونیم که مادر برای فرزند اول خودش شیر کمتری داره، ولی برای بچه های بعد شیرش معمولا بیشتر خواهد بود. و ضمناً میدونیم که مقدار شیر مادر تقریبا هیچ ارتباطی به اندازه بدن مادر و یا سینه مادر نخواهد داشت. به هر حال با وجود همه این رعایت ها، کودک انسانی در یک هفته اول بین 5 تا حتی 10% وزن بدنش رو از دست میده، زیرا هم در جهت خوردن شیر با اشکالاتی روبروست. برخی از بچه ها توانایی های لازم رو ندارن، مقدار شیر به اندازه کافی نیست، خود کودک مقدار زیادتری آب بدنش رو دفع میکنه و در نتیجه در وضعیتی قرار میگیره که مادران معمولا گزارش 5 تا 10% کاهش وزن رو نشون میدن. اما خوشبختانه طی 2 هفته این مقدار برمیگرده و کودک من و شما 2 هفته یا حد اکثر 20 روز بعد از تولدش همون وزن روز تولد خودش رو خواهد داشت و از این به بعد تکلیف کار مشخص باید بود. به هر حال اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام دنباله این گفتار رو با شما دوستان و عزیزان داشته باشم. لطفاً با ما باشید.